ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
شب آفتابی، شب آفتابی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. سه شنبه شب نهم آذر ماه سال 1400 در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های شب آفتابی. عرض کنم که برنامه شب آفتابی هر هفته از شنبه تا چهارشنبه در خدمت شماست. از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد و اتفاقا راجع به کسب و کار با شما صحبت میکنه. هر آنچه که میخواید راجع به کسب و کار بدونید جاش اینجاست، حتما شنونده این برنامه باشید. اطلاعاتی میخواید از کسب و کار به دست بیارید؟ راجب کارآفرینی، راجب مسائل حقوقی، راجب مسائل علمی، مهارت ارتباطی، بازاریابی، صادرات، کشاورزی، مشاغل خانگی، هر آنچه که میخواید راجب اینها بدونید رو در برنامه شب آفتابی میتونید پیدا بکنید. پس حتما شنونده باشید. راه های ارتباطی ما با شما 30000 3637 شماره پیامک هست و 22 65 25 25. رسم این برنامه این هست که حتی قبل از شروع برنامه دوستانمون از اقصا نقاط ایران پیام ارسال میکنن و میگن که از کجا شنونده ما هستن و اگه شغلشون هم بگن که ما خیلی خوشحال میشیم چون بیشتر باشون آشنا میشیم. پس 30000 3637 به جنبید، شنونده فعال باشین، بگین که از کجای ایران شنونده ما هستید. بله، دوستانی که همراه ما هستن، آقای خسرو پناه از کارکنان فولاد خراسان هستن، الان هم شبکارن، دارن برنامه ما رو گوش میکنن. درود بر شما. ملک علی از بجنود کشاورز هستن و شنونده ما هستن. خیلی متشکریم. درود بر شما. آقای علیرضا از مشهد در کار تأسیسات برق صنعتی و نصب پمپ‌های چاه آب عمیق شغلشون هست. بسیار عالی، متشکریم که شنونده ما هستید. ممنونیم، اینجا شب آفتابی است، این برنامه برای شماست. خانم لیندا جلیلی از شهریار، آقای علی خندان از قرچک، خانم فیروزه شیراون از رومشکان، متشکریم دوستان. آقای بهرام مولوی از چهارمحال بختیاری، ممنونیم که همراه ما هستید، متشکریم. جناب آقای داوود اختیاری از کرج و سایر دوستان که در فرصت دیگر اسامی رو خواهم خوند، متشکرم که همراه مایید و دارید این برنامه رو گوش میکنید. تا ساعت 23 دعوت میکنم دوستانه و مهربانانه که ما رو همراهی بفرمایید. موضوع امشب شب برنامه شب آفتابی. هوش کسب و کار با حضور گرم جناب آقای دکتر کمیل رودی، دکترای مدیریت رفتار سازمانی و عضو هیئت علمی آکادمی هوش مالی و استاد دانشگاه. پس یادآوری میکنم که راجع به هوش کسب و کار امشب میخواییم صحبت بکنیم. شما اگر سوالی دارید مطلبی و به هر حال راجع به موضوع کنجکاو هستید، میخواید سوالی بپرسید، حتما با 3036-37 در ارتباط باشید و 22-65-25-25 هم که پاسخگوی تلفن های شماست. بله، همطور که عرض کردم در خدمت آقای دکتر کمیل رودی، دکترای مدیریت رفتار سازمانی و عضو هیئت علمی آکادمی هوش مالی و استاد دانشگاه هستیم. افتخار میکنم که در خدمت شما آقای دکتر. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر باشه و تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، ممنونم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما میخوایم از دانش شما بهره ببریم حسابی امشب و کلی سوال ازتون بپرسیم. خب جناب آقای دکتر رودی، هوش کسب و کار، یه تعریفی از این هوش کسب و کار برای ما بفرمایید تا عزیزان شنونده بیشتر با موضوع ما آشنا بشن.
آره، ببینید، من اینجوری بگم که ما یک شم اقتصادی داریم، یه هوشمندی داریم، مثلا میگن این بچه از اول خیلی باهوشه.
بله.
یا بعضیا شمشون به کسب و کار نمیخوره، میگن این مثلا باید بره کارمند بشه.
درست.
این یه تعبیر از هوشه، یعنی هوشی که قابل ارتقا نیست، اصلا انگار برای آدم هست. یه موقع هستم یه هوشمندی ما به دست میاریم و اون بعد از یادگیری سواد یک کسب و کاره.
صحیح.
یعنی ما وقتی سواد اداره یک کسب و کارو داشته باشیم، کم کم یه هوشمندی یا یه شم اقتصادی در ما به وجود میاد و در نتیجه اون میتونیم هوشمندانه کسب و کارمون رو مدیریت بکنیم. در واقع بین این دو هوش میخوام یه تفاوتی قائل بشم. اون یکی انگار به محض اینکه به دنیا میایم با ما هست و اون دومی بعد از یادگیری و در واقع داشتن سواد اداره یک کسب و کار به دست میاد.
بله، خب همونطور که شما اشاره فرمودید، خب این تعریف هوش کسب و کار بود. حالا چه فرقی با طرح کسب و کار داره؟ بعضی میگن طرحی برای کسب و کارشون دارن و میان بله. در واقع روی این کار میکنن و وقتی این طرح به موفقیت میرسه انگار که برها اونا خیلی هوشمند بودن در این راستا.
آره، بذارید اینجوری توضیح بدم که ما اصولا چند سبک شغلی داریم. یعنی مثل اینکه برای پزشک فرض کنید، مثلا میتونه خیش فرما باشه، مطب داشته باشه و به محض اینکه در مطبش رو باز میکنه ویزیت میگیره.
بله.
این آدم کسب و کاری نداره، خیش فرماه. همین پزشک میتونه استخدام یک بیمارستان باشه، در این حالت سبک شغلیش در واقع استخدامه. ممکنه نه این پزشک پروژه‌ای رو بگیره یه جایی، در واقع پیمانکاری و پروژه‌ای کار کنه و در نهایت ممکنه یک کسب و کار داشته باشه، یعنی خودش یک بیمارستان تأسیس بکنه.
درسته.
یعنی اینا یک تفاوت‌هایی بین سبک‌های شغلی ماست. ما الان داریم راجع به کسب و کار صحبت می‌کنیم. وقتی میایم، یعنی خویش‌فرمایی خیلی اداره‌ای نمی‌خواد، یا وقتی من استخدامم زیاد به مدیریت کاری ندارم. توی ولی کسب و کار داشتن کلید اصلی مدیریت. یعنی ببینید، ما میگیم که از یک سطح کلانی مثلا کشور میگیم منابع طبیعی داریم، منابع انسانی داریم، ثروتمندیم، چرا اوضاع اینجوریه؟ میگیم خب مدیریت نداریم.
بله.
بعد میریم مثلا توی خیابونم میبینیم مثلا یه کله‌پزی طباخی زده با مدیریت جدید. یعنی مدیریت انقدر گستردگی مفهومی داره. وقتی یک طباخی هم میزنه مدیریت جدید، یعنی اینجا یه چیزی تغییر کرده.
بله.
یه چیزی بهبود یافته. تو کشورم میخوای صحبت بکنی، همین مدیریته. خب این وضعی، یعنی این طیف گسترده این مدیریت باعث میشه فهم درستی ازش وجود نداشته باشه. اصولاً آدم‌ها وقتی که وارد کسب و کار میشن، مهمترین مسئله اداره اون کسب و کاره، یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم یک تغییر، یک چیزی ارزش افزوده‌ای به جامعه اضافه بکنن. این همون سواد کسب و کار داشتنه، یعنی من بتونم به خوبی کسب و کارمو اداره بکنم.
خب آقای دکتر، این حالا سواد کسب و کار، آیا اکتسابی این هوش کسب و کار که توضیحات که شما فرمودی، اگر اکتسابیه چطور؟
آفرین. اول اینکه همه آموزش‌های مدیریت پیش‌فرضش اینه که این اکتسابیه دیگه.
بله.
یعنی دانشکده‌های مدیریت، آموزشگاه‌های مدیریت دارن میگن که خب شما باید میتونی ترم‌های مدیریت که بگذره مدیر کسب و کار بهتری بشی.
صحیح.
اما آیا دانشکده‌های مدیریت و آموزشگاه‌های مدیریت واقعا میتونن مدیریت آموزش بدن؟ تو دنیا این مطرحه که خیر، نمیتونن آموزش بدن.
یا اصلا اینایی که میرن رشته های مدیریت میخونن در حوزه های مختلف.
آره، یعنی توانایی اداره کسب و کار رو تو رشته های مدیریت اعطا نمیکنن. من خودم مدیریت خوندم، یعنی 17 سال دستکم توی بازی مدیریت وجود دارم. ولی نکتهش اینه که مدیریت یک دانش عملیه، نه یک دانش تئوریک. ولی شیوهی که دانشگاه های ما و نظام آموزشی ما در پیش گرفته شیوه تئوریکه. مثلا ببینید، شما یه پزشک رو در نظر بگیرید، اگر در طول دوره در واقع تحصیلیش هیچ وقت تو بیمارستان نره، هیچ وقت مریض نبینه، هیچ وقت دوره طرح نداشته باشه، آیا این مجوز رو میتونه بگیره که بره یک جا تبابت بکنه؟ نه، این مجوز رو بهش نمیدن، بلکه یک تجربه برنامه ریزی شده براش در نظر میگیرن، میگن کنار یک پزشک حاذق یه مدتی توی بیمارستان این کارو بکن. ولی تو رشته مدیریت اینجوری نیست. فارغ التحصیل رشته مدیریت تصورش اینه که مستقیم از دانشگاه میره پشت میز مدیریت، و این اشتباه کلیدیه. یعنی هیچ، چون دانش عملیه. مثل اینکه مثلا به خلبان بگی که این هواپیما رو به پرواز در بیار، میگه ببخشید من فقط میتونم توضیح بدم که هواپیما چجوری به پرواز در میاد.
درسته.
این خیلی متفاوته.
خب چرا این موضوع رو شما که الان این سوال من به این جد میپرسم، چون شما استاد دانشگاه هم هستین، چرا نمیگنجونن توی دروس دانشگاهی که مرتب این حالا به قول معروف حالا میگن عملی باشه، پرکتیکال هم باشه، بتونن مدیریت رو حالا تو حوزه‌های کوچیک کوچیک دانشجوها تمرین بکنن؟
احسن، باید این کارو بکنن. ریش رگه ها و رشهاتی هم ازش وجود داره، ولی واقعا اونجوری که یک دانش آموخته مدیریت باید با کسب و کار در ارتباط بشه واقعا نیست. نکته بعدی توی حوزه مدیریت، جدا این عملی بودن این دانشش، اینه که مدیریت در واقع یک سری گزارهایی در اصطلاح، حالا خیلی تخصصی بخوام بگم، اعتباری در واقع باید و نباید ایجاد میکنه. یعنی میگه باید آدم ها این کارو بکنن، زیر مجموعهش بالاخره کسب و کار داره، 5 تا آدم داره، میگه از این به بعد باید 8 صبح بیاید، از این به بعد تا مثلا 5 بعد از ظهر باید کار کنی،
اینجا کسی سیگار نکشه.
آفرین. یعنی یه سری باید و نباید تعیین میکنه. خب یک مدیر این باید و نباید رو از کجا میاره؟ مهمترین اینه که باید و نباید از ظرفیت وجودی اون مدیر برمیاد. یعنی صرفاً دانشش نیست، وضعیت روحیش، وضعیت روانیش، وضعیت جسمیش، وضعیت معنویش اثر داره تو اون باید و نباید که تولید میکنه.
یه جورایی میشه گفت یه رگه های خیلی باریک مویرگی که مثلا مدیریت تو خون بعضیا هست.
آره آره،
اصلا تو جنمشون هست.
بله بله هست، یعنی اون ظرفیت رو دارن، ولی این به این معنا نیست که قابل ارتقا نیست. یعنی هستش اما بله، قابل ارتقا هم هست. مثل این که حتی الان
خوش به حال اونایی که متوجه موضوع میشن و میرن دنبالش.
یه استعدادیابیه، یعنی بله. ما تو شخصیت شناسی مثلا MBTI هم داریم که بعضیا در واقع رهبرن، بعضیا مدیرن. این یعنی ما بتونیم کشف بکنیم که میخوایم وارد عرصه مدیریت بشیم اینو داشته باشیم. حالا نکته اینه که تو کسب و کارهای کوچک که ما اصولا باید راجع به این صحبت بکنیم، مدیر وقتی میخواد باید و نباید تعیین بکنه، مثلا وضعیت جسمیش هم موثره. یه مدیر باید سلامت جسمانی داشته باشه. پژوهش‌ها نشون داده قاضی‌ها تو دنیا دوشنبه صبح‌ها رأی‌های سخت‌تری میدن.
چرا؟
چون یک شنبه ها تعطیل، دوشنبه صبح اول هفته شونه،
خیلی قبراق میان و میخوان آره که خیلی سفت و محکم.
آره، مثل این که روز شنبه اول هفته ما درست. مثلا میان قاضی ها رأی سختری بدن. خب این یعنی وضعیت جسمانی من رو باید و نبایدی که میخوام تعیین بکنم هست. یا مدیری که از نظر روابط عاطفیش مشکل داشته باشه،
بله.
خب این خودشو میاره تو کسب و کار نشون میده. یا نه از نظر مثلا معنای زندگی، از نظر اینکه مأموریتش چیه، هدفش تو زندگی چیه، دچار تشتت باشه، خب این نمیتونه یک کسب و کار رو به خوبی اداره بکنه. همه اینها یعنی هوش معنوی، هوش عاطفی، هوش علمی و هوش جسمانی و هوش اقتصادی و مالی، همه اینا تو یک مدیر جمعه تا بتونه یک کسب و کار رو جلو ببره و یک ارزش ایجاد بکنه، یک تغییر ایجاد بکنه، همونی که میزنن با مدیریت جدید. یعنی میخواد بگه بابا من اینجا یه کار جدیدی کردم. باید تو همه حوزه ها بتونه خودشو ارتقا داده باشه تا بتونه کسب و کارش هم ارتقا بده. متاسفانه یه عامل دیگه‌ای که تو کشور ما وجود داره اینه که ما با کسب و کارهای بزرگ کار داریم. یعنی مثلا دولت هم میخواد آمار بده که مثلا اقتصاد خوبه یا بده، با داده های بزرگ کار میکنه، مثلا میگه فولاد اینجوریه، فروش نفتمون اینجوریه، ولی اونی که مردم سر سفره هاشون میبینه درباره کسب و کارهای کوچکه،
درسته،
درباره کسب و کارهای خورده، درباره مشاغل خانگیه. اون کسب و کارها رونق بگیره، مردم در واقع بهبود وضعیت اقتصادی و سر سفرهشون میبینن.
مثلا اون مزارعی که خوب کار میکنن محصولشون میاد تو سفره مردم.
بله بله دقیقا، یعنی همون در واقع زارعم وقتی بتونه درآمد کسب بکنه حتی از همون منطقه خودش، یعنی بله، کسب و کارهای خرد اینجوریه که مواد اولیه از همون منطقه، از فروش به همون درسته، منطقه، از تولید تو همون منطقه صورت میگیره. خب خیلی اهمیت داره که ما بتونیم کسب و کار خرد و رونق بدیم. و کسب و کار خرد لازمش اینه که آدمها اداره کسب و کار رو یاد بگیرن.
خب حالا اداره کسب و کار رو یاد بگیرن و شما در مورد هوش کسب و کار تا اینجا من فکر می‌کنم دیگه شنونده‌هام قسم براشون جا افتاده، اما همین کسب و کارهای خوردی که شما اشاره بسیار خوبی داشتین نسبت بهش و واقعا در سفره مردم، در زندگی مردم نتیجهش کاملا محسوسه، پس اینو باید صاحبان کسب و کار متوجه باشن و حواسشون باشه که این مهارت هوش کسب و کار چقدر در کسب و کارشون اهمیت داره. حالا آی دکتر، بیشتر راجع به اهمیت کسب مهارت هوش کسب و کار برای ما توضیح بفرمایید که از چه جهت اینقدر اهمیت داره. دوستان اهالی کسب و کار این بخش رو بشنوید از آی دکتر.
ببینید، ما وقتی که میخوایم زندگی رو شروع بکنیم نمیتونیم، به قول معروف میگن که هوا که نمیتونیم بخوریم، باید درآمد داشته باشیم. خب سبک درآمدی ما اگر روی پایه کسب و کار قرار داشته باشه، یعنی من در ازای ارزشی که به جامعه میدم یک ارزشی دریافت میکنم، اون ارزشی که من دریافت میکنم در قالب یک پول، در قالب یک مبلغه، اما ارزشی که به جامعه میدم چیه؟ کسب و کارهای خرد ما باید اولین چیزی که بهش فکر میکنن این باشه که من چه ارزشی به جامعه ام اضافه میکنم، من چه مسئله ای از مردم حل میکنم. میگن که در واقع فرایند ثروتمند شدن و کسب درآمد از اینجا شروع میشه که هر چقدر تو بیشتر به نیاز مردم پاسخ دهی، مردم پول بیشتری به تو میدهند. هر چقدر مسائل مردم رو بهتر حل بکنی، مردم پول بیشتری به تو میدهند.
درسته،
یعنی ما کسب و کارهای ما از مردم نباید جدا بشه. مهمترین گام شروع یک کسب و کار بازاریابیه، نقطه شروع کسب و کاره، نه نقطه پایان کسب و کار. میگن که شما باید برای مشتریانت محصول آماده کنی، نه اینکه برای محصولت مشتری پیدا کنی. یعنی من باید تو مرحله اول کسب و کار، این یک هوشمندی،
اول بریم بازار هدفتون پیدا بکنیم.
آفرین. یعنی ببینیم که من میخوام به کی خدمت بکنم، من میخوام مسئله کی رو حل بکنم، و بعد برای اون یک محصول، یک ایده، یک خدمت خلق بکنم.
درست.
این میشه اون ارزشی که من به جامعه میدم. یعنی مهمترین گام یا بهترین هوشمندی نگاه دقیق به جامعه خودمونه. من اگر توی روستام، خب مردم روستا چه مسئله ای دارن، من چجوری میتونم مسئله اونا رو حل کنم. یک موضوعی هست الان بهش میگن کارآفرینی اجتماعی، یعنی من بیام تو منطقه خودم ببینم چی زمین مونده، همونو از زمین بردارم، و همین از زمین برداشتن من باعث میشه مردم به من پول بدن. وقتی مسئله اونا رو حل میکنم، وقتی نیاز اونها رو برطرف میکنم، اینو وقتش میگن حس هوشمندی اقتصادی.
درسته.
یا شم اقتصادی داره طرف. خب من الان نگاه بکنم
که هم به نفع اون صاحب کسب و کاره، هم به نفع مردم اون منطقه است.
دقیقاً، یعنی یک بدبستان دیگه، یک معامله است. اگر من حالا ممکن بگی آقا مثلا من اگر این مسئله رو رفع بکنم کسی به من پول نمیده، نه اتفاقا هر چقدر شما به نیاز مردم نزدیکتر بشی میتونی دریافت داشته باشی. اگر هنوز کسی بابت رفع نیازش به تو پول نمیده، یعنی هنوز نیازش رو رفع نکردی. یعنی شاخص رفع نیاز اینه که آدم ها حاضر باشن پول بهت بدن. میگن که مثلا تو تعابیر،
شاید یه نکته هم اینجا هست آقای دکتر رودی، من الان به ذهنم رسید، اینه که شاید اون مشتری، اون افراد هدف هنوز اون نیاز رو در زندگی خودشون احساس نکردن. گاهی وقتا بازاریابی اینو به ما میگه که باید بریم این احساس نیاز رو در مردم ایجاد بکنیم.
بله بله.
اینم هست.
اینم هست. بله من
اگه من اشتباه میگم
نه نه درسته فهمید. نه درسته، میگیم که یه موقعی ما یک نیاز رو برطرف میکنیم، یه موقع جامعه رو ارتقا میدیم. ممکنه لزوماً افراد فکر نکنن که میشه جامعه رو ارتقا داد. مثلا فورد یک مثالی داره، میگه که اگر من از مردم میخواستم که به من بگن چی کار بکنن، میگفتن که اسبهای تندروتری برای ما ایجاد کن، اسبهای تندروتری پرورش بده. باید. آره، هیچ وقت به من نمیگفتن ماشین بساز. خب در واقع فورد حالا به عنوان یک مثال داره یک چیزیو که نیاز نبوده داره به مردم میده که منجر به ارتقای کیفیت زندگیشون میشه. خب حالا ما اگر از این در واقع این شم اقتصادی رو در نظر بگیریم به عنوان یک هوشمندی، که اول ببین که جامعه تو به چی نیاز داره.
خب آقای دکتر، الان ما داریم راجع به کاربردهای هوشمندی کسب و کار صحبت میکنیم.
بله 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 بله. یعنی میخوام بگیم که خب میگم که از کجا معلوم که به من پول بدن. یه مثالی هست، میگن که تا زمانی که طرف تفریحی سیگار میکشه هنوز معتاد به سیگار نشده. به محض اینکه رفت پول داد برای سیگار، اون موقع به سیگار اعتیاد پیدا کرده.
درست.
یعنی هر وقت افراد حاضر باشن به خدمت ما، به محصول ما پول بدن، اون موقع ما موفق شدیم که نیازشون رو برطرف بکنیم. خب این گام اوله. چجوری کشف میشه؟ میگم باید شروع بکنیم، باید مطالعه بکنیم، باید خوب نگاه بکنیم چه خلعی وجود داره. این خوب نگاه کردن بخشیش در واقع اکتسابیه، بخشیش گوش دادنه. گوش دادن یعنی چی؟ مثلا توی کسب و کارها الان مرسومه میزنن صدای مشتری.
بس.
چرا میزنن صدای مشتری؟
برای اینکه از کم و کاست محصول خودشون مطلع بشن، در واقع از کاستی هاشون بدونن یا نیازهای مشتری رو بدونن.
آفرین.
خیلی چیزهای دیگه.
آفرین.
یه همچین تیفی رو هست.
دقیقا مهمترین نکتهش همینه. خب الان شما رو یکی از این محصولات که ایرانی زده و شمارش هست زنگ بزنیم ببینیم کسی واقعا جواب میده، کسی صدای ما رو میشنوه.
تلفن گویا شاید باشه. من
تجربهشو نداشتم که واقعا اونجا من تلفن بزنم و بگم این محصول شما یک ایرادی داره و پیگیری بشه و درست بشه. در صورتی که صدای مشتری در دنیا به این معنای که من کجا اشتباه کردم و کجا میتونم محصولمو بهبود بدم،
یا شاید سوال داشته باشه مشتری میتونه پاسخ بده سوالشو. مثلا این چجوری هست، این مثلا دستگاه شما آیا این کارم انجام میده، ما این بخشش رو پیدا نکردیم. پاسخگو باشه.
آره آره ممکنه اینجوری باشه، ولی میخوام بگم یک هوشمند کسب و کار به چی فکر میکنه؟ به صدای مشتریان ناراضی فکر میکنه. میگه اینا از چی ناراضی هن و من چجوری میتونم محصولی رو ایجاد بکنم که این نارضایتی برطرف بشه.
حتی میتونه تبلیغات بکنه آقای دکتر. مثلا وقتی اون نیازها رو برطرف کرد یا یک از قبل اون نیازها شاید اصلا یه خط تولید جدید رو انداخت و میتونه بیاد بعد تبلیغ بکنه بگه آره ما با توجه به این نیاز اومدیم این کار جدید رو انداختیم.
بله بله. یعنی مثلا فرض کن الان شبکه‌های اجتماعی هست، مثلا من میرم به یه محصولی علاقه دارم، به یه کاری، فرض کنید مثلا کفش مثلا، بعد میبینم که اکثر آدم ها دارن راجع به کفش یه همچین نظری رو میدن، میگن این کفش اینجاش اگه اینجوری بود، خب من برم اون کفش رو با اون نظرات تطبیق بدم، بگم خب من اینو تولید میکنم. یا نه مثلا راجع به چه بدونم دسترسی محصولی به منطقه خودشون اعتراض دارن، خب من برم اون محصول رو بیارم تو منطقه خودم. یعنی این گوش دادن به صدای مردم، نیازشون رو مردم اعلام میکنن، ما باید خوب گوش بدیم، خوب چشممون رو باز بکنیم. این اولین الزام یک هوشمندی در کسب و کاره.
بله.
یعنی کسب و کار از بازاریابی شروع میشه، از شنیدن صدای مشتری و اینکه مشتری به چی معترضه، چه خلأهایی احساس میکنه، چه نیاز پاسخ داده نشده‌ای داره، چه نیازیش کامل پاسخ داده نشده. من اگر یک محصول یا خدمتی رو اینجا اضافه بکنم چه بهبودی توی زندگی مردم ایجاد میشه. این نقطه آغازه یک کسب و کاره، مشتری و صدای اون. خب وقتی من این رو شناختم، حالا میگم که خب من چی بهش میدم، چه ارزشی رو بهش میدم و اون رو باید ایجاد بکنم و بهش معرفی بکنم. این میشه گام های بعدی که همونجوری که گفتین تو طرح کسب و کار میاد.
بله درست، بسیار عالی، متشکریم. ساعت 22:25 است. ممنونیم که همراه شب آفتابی هستین. داریم راجع به هوش کسب و کار صحبت میکنیم. بنده به شخص تا همین لحظه نکته خیلی خوبی رو یاد گرفتم از آقای دکتر کمیل رودی، دکترای مدیریت رفتار سازمانی. شما اگه سوال دارین حتما بپرسین، آقای دکتر پاسخگو خواهند بود. شما هم میتونید نظرتون رو بفرمایید. اصلا شما در کسب و کار خودتون این هوشمندی رو به کار گرفتین یا خیر، یا راه و روش شما در کسب و کارتون چی هست؟ 30,36,37 و 22,65,25,25. همینطور که ما داریم راجع به موضوع برنامه صحبت میکنیم و نکته خوبی رو از آقای دکتر یاد میگیریم، شما هم لطفا شنونده خاموش نباشین. همینطور که دارین گوش میکنین پیام ارسال بفرمایین، تلفن بزنین. شما هم قطعا یک کسب و کاری دارین، یه شغلی دارین، به ما بگین که سبک کسب و کار شما چی هست. مثلا خیشفرما هستید، کارفرما هستید، استخدامی هستین، روزمزد کار میکنین، سبک کسب و کار شما به چه شکله؟ پاسخ بدین به این سوال که شما مشارکت داشته باشید در روند برنامه. 30,36,37 و 22,65,25,25. موضوع برنامه مون هوش کسب و کاره. اگر سوالی دارین حتما سوالتون رو بپرسید از طریق شماره‌ای که عرض کردم. چشم، دوباره میگم 30,36,37 و 22,65,25,25. دوستان راستی خواستم این موضوع رو هم یادآوری کنم خدمتون، اگر که به فضای مجازی دسترسی دارید میتونید اونجا ما رو پیدا کنید و با ما در تعامل باشین در صفحه شب آفتابی، @ شب آفتابی. منتظر شما هستیم. دیگه نشونی فضای مجازیمون رو بگم خدمت شما، @ شب آفتابی، آخرش دو تا آی داره، یادتون باشه. همین الان هم اگر سوالی دارید راجع به موضوع امشب یا سوالای دیگه دارید میتونید اونجا بپرسید، ما پاسخگوی شما خواهیم بود. خیلی متشکریم که همراه ما هستید. سراغ پیام های شما عزیزان و ببینیم چه سوال هایی پرسیدید. اولین پیام بخونم. 0919-5932 نوشتن که چطور بعضیا کلاهبرداری رو خیلی زود میفهمن، هوش کسب و کار دارن اینا ای دکتر؟
آدم ها میگن توی مواجهه با کلاهبرداری معمولا سن که میره بالاتر محتاط تر میشن. درست. و بنابراین بهتر میتونن عمل بکنن. یعنی مثل این میمونه که ما با طیف های متنوعی از آدم ها برخورد میکنیم و طبقه بندی ذهنیمون از آدم ها بیشتر میشه.
تجربه.
بله بله، به مرور زمان این اتفاق میفته. یکیش اینه که خب بالاخره سن بالاتر میره، مثلا میگن تو دهه 50 سالگی اصلا توی سرمایه گذاری هم محتاط‌تر عمل میکنن، چه برسه این که مثلا بخوام پولشون رو خرج بکنن. ولی یه بخشیش هم برمیگرده به آموزش، یعنی به یادگیری، به دانشی که ما داریم. این که مثلا فرض کنید برای رمزهای بانکیمون، مثلا آیا باید همه رمزهای بانکیمون رو حفظ بکنیم یا بعضی ها دیدن مثلا پشت کارتشون مینویسن؟ خب این روش درستی نیست. ممکنه بگیم که خب اگه من یک فرمول ذهنی برای همه کارتام داشته باشم، یعنی یک فرمول رو حفظ بکنم، فرمولی مثلا برآمده از اعداد روی کارتم.
درست.
خب یک فرمول، یعنی میخوام بگم که این آموزه که مثلا شما میتونی یک فرمول حفظ بکنی، جلوگیری میکنه از این که در واقع قربانی یک کلاهبرداری بشی، یا مثلا چک کردن آدرس سایت که مثلا دچار فیشینگ نشی. اما به هر حال این بخشش به تجربه است، بخشش هم به آگاهیه. اما تو کسب و کار و